مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
سلام، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من یه پیش‌زمینه از خودم میدم خدمتتون. سلام عرض می‌کنم، هر سالی هم داشتین در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
من فرزند آخر یک خانواده سه فرزندی هستم. الان 4 ساله که آمریکا هستم، دانش مهدی دکترا و از شرق آمریکا باهاتون تماس میگیرم.
چند سالتونه؟
من 26 سالم.
چی رشته تحصیلیتون چی عزیز؟
مهندسی.
اوکی، حالا خب
آیدشان، من طی 3-4 سال اخیر شاید دو بار با شما تماس گرفتم. مسئله اصلی برای من توی سال گذشته و دو سال گذشته تقریبا مسئله حرمت نفس بوده. الان سالی که با تون دارم در مورد ازدواج و رابطه دراز مدت، من به سیدی چرا ازدواج و چرا ازدواج چرا طلاق شما گوش دادم و خیلی از موردهایی که شما بیان کردین رو من باهاش درگیر هستم. مسئله اولیه که من الگوی ازدواج سالم نداشتم. پدر و مادر من از سن کودکی با هم مشکل داشتن، شاهد خشونت بودم، با اعتیاد درگیری داشتن پدرم و کودکی خوبی به صورت متوسط واقعا نداشتم. هرچند خوشبختانه محبتی که از طرف مادرم گرفتم و الگوی شخصیتی که ایشون برای من بوده باعث شده که در حال حاضر فکر میکنم که آدم استیبل و حداقل که مسیر درست برای اون رشد هستم. توی تاریخچه ای که از رابطه با جنس مخالف داشتم، همیشه آدم هایی رو انتخاب میکنم که واضح میدونم که از نظر من اون اولیه های رابطه رو ندارن و شاید رابطه دراز مدت برای من از 15 ساله، رابطه جنسی و رابطه با مرد با جنس مخالف از 15 سالگی برای من شروع شده، ولی هیچ وقت دراز مدت نبوده. تا رابطه آخر من که رابطه یک سال و نیم با کسی بودم که باعث شد من خیلی رابطه سالم رو بهتر بشناسم، هرچند که این آدم هم برای من آدم دراز مدتی نبود.
خب اگر از خودت بپرسی چرا این کارو میکنی، پاسخت چیه؟
دو تا مسئله از آقای دکتر. یکی این که فکر میکنم از این که یک نفر، چون که الگوی خوبی از مرد توی زندگی نداشتم و دو تا خواهر دارم، تعریفی برای بودن یک مرد توی زندگی ندارم.
نه خب نه، این متفاوته با اینکه آدم ندونه. تا اینکه بدون رابطه درستی نیست تا شروع کنه و یا ادامه بده.
چه رابطه اخیرم میدونستم که این آدم آدم دراز مدتی نیست.
نه آخه مسئله نصب کنی، دراز مدتی نیست، این لغت معنی نداره. دراز مدتی است یعنی آیندهی به صورت جدی با این آدم نداره.
تو پرانتز از کنم خدمتون که من دفعه آخری که بودتون تماس گرفتم و من گفتین شما یا یک انسان گرفتار هستی، فعلا به رابطه دراز مدت فکر نکن، و اگر کسی هست که فعلا میتونی چه رابطه دوستی و با ثباتی باهاش باشی باش، ولی به ازدواج و رابطه دراز مدت فکر نکن.
خب بنابراین پس اونجا روزی که آدم بدون رفته توی شهر رو میخواد حالا کوتاه مدت یا بلند مدت بونه، ولی قصد خرید خونه نداره، خب میره هتل. خب اینو میتونم بفهم، ولی تو آخه حرفی که من میزنی تا به حال یه چیز دیگه بوده، مگر اینکه بعد از گفتگوی با من که برام باعث تعجبه بگه من یه جور دیگه نگاه میکنم به موضوع. و الا تو در کلامت که تازه با دودلی هم بیانش میکنی میشه این رو شنید که من میدونم درست و غلطات چیه ولی اهمیت نمیده. بعدم یه جمله گفتی که من بذار اینو تکلیفم باش روشن کنم. ماجرایی از 15 سالگی رابطه بوده و اینا مسئول چیه؟
آن دکتر یه جایی فرمودین که توی همون سیلیتون فرمودین که از جنسیت خودتون، کسی که از جنسیت خودشون ناراضی هستن یا محیط اجتماعی جوری باشه براشون که دوست داشته باشن پسر باشن. من 15 سالم که بود یک نوجوانی یا یاقی بودم، تامبوی بودم و یه جورایی انگار با همه سر جنگ داشتم و با خودم هم سر جنگ داشتم و رابطه اول جنسی من صرفا این بود که خیر کسی نمیتونه برای من تعریف کنه که کی با رابطه جنسی داشته باشم یا این و با عشق باشه یا هرچی. و الان نمیدونم تو درست
آیا در 15 سالگی تو درگیر رابطه کامل جنسی شدی؟
18 سالگی رابطه کامل جنسی بوده ولی 15 سالگی تا حدودی. بله.
خب حالا خودت چقدر فکر میکنی، بیا از این بگذاریم به تاریخ تو اینا، خودت چقدر فکر میکنی، نه با کاغذات هم ور نرو چون صداش میپیشه، به من بگو که چقدر خودت فکر میکنی اصلا دوست داری ازدواج کنی؟
من سوالم برای شما در واقع همینه، یکی این که اگر که وقتی نیاز جنسی توی اون چارچوب اخلاقی و انسانیش تعریف شده باشه توی یه رابطه با اون تعریف که شما از ازدواج دارین، چه نیازی به ازدواج هست؟
یه نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی اگر کسی نمیخواد رعایت بکنه پس چرا ازدواج کنه؟
اگر کسی چه چارچوب اخلاقی و انسانی رابطه جنسی داره با یک نفر، چه نیازی هست که ازدواج بکنه؟
اصلا چه فرقی میکنه ازدواج بکنه یا نکنه؟
دقیقا.
نه میگم چه فرقی میکنه ازدواج. نه ببین عکسش رو نگاه کن، عکسش این است که یک از نظر اجتماعی قابل قبول، از نظر مذهبی قابل قبول، از نظر خانواده قابل قبول، از نظر دوستان قابل قبول، و اگر یه موقع بچه بیاد از نظر بچه ها یعنی چه؟ مثل به یه آدم برگردن بگن که سخت تو رو آزارت میدیم ولی اگر از سر اون چهار راه که رد میشی یه بوقی بزنی کاری به کارت نداریم. من برای چی بوق بزنم؟ چه ضرورتی داره بوقش؟ خب بزن. ببینید اشکال نه، صبر کنید. این بازی حق بازی دقیقاً، چون یه استدلال فراغون شنیدم، اگر موضوع این است که مهم نیست، کاغذ پاره بیشتر نیست، خب بنویسید. اگر قرار هست که یه عنوان مهم نیست، خب لطفاً بدهید. ولی الان همونطور که به شما گفتم، از نظر اجتماعی، از نظر مذهبی، از نظر فرهنگی، از نظر خانوادگی، از نظر بچه، از نظر دوستان، از نظر آشنایان، همه خیلی بهتر ازدواج کنید تا نکنید. تا اینکه بگید ما با هم هستیم بدون ازدواج، یا اون ازدواج که اسمش سفیده که چون در شناسنامه نیست اسمش سفیده و الهی جای سفیدی سمش سیاهی. ولی یعنی میخوام اول تکلیف اون رو من روشن کنم، چون ببین عزیز عکس مسئله رو که نگاه کنید اون موقع معلوم میشه که حرف بیخوده. این اول بگذاریم، ولی من اصلا نفهمیدم تو رو، من درست عکسش فهمیدم. اگر انسان نمیخواد رعایت اصول اخلاقی و انسانی رو بکنه چه ضرورتی داره ازدواج کنه؟ اون رو میفهمم، برای که ازدواج در چارچوب اصول اخلاقی انسانی یعنی نیست، ولی وارونش رو نمیفهمم که کسی بخواد اینو به خورد من بده. عزیز
بله، من جواب شما رو گرفتم درست، یعنی متوجه منظورتون هستم.
خب حالا بریم سراغ اونجایی که گیره توه، چون من هنوز نفهمیدم گیره تو کجاست.
گیره من اینه که من ایرادای اصلی یک نفر رو میبینم و همیشه به خاطر اینکه اگر کسی همیشه آدمای کودیپندنت رو انتخاب میکنم.
نه نه ببین، دو تا نکته است. یکی اینکه آدم بگه مردم ایراد دارن و خب همینه که هست. یکی این که برگرده بگه من آدمای ایراد دارم، من ایراددارشو پیدا میکنم. باز همینجا منو گیج نکن، چون تو تخصص در اینه. به من بگو که مثلا حرف ناحسابی چیه دختر؟
همه ایراد دارن، ولی من کسایی انتخاب میکنم که واضحاً آدمای کودیپندنتی هن، آدمایی هن که وابستگی دارن و همیشه توی من تا حالا کسی با هم رابطه رو تموم میکنم، همیشه من رابطه ها رو تموم میکنم. از دراز مدت شدن رابطه همیشه یه بهونه برای این که با یه نفر وارد رابطه دراز مدت نشم دارم، همیشه یه بهونه.
حالا خب بنابراین به خودت باید برگرد بگی فعلا آمادگی آنچه که اسمش رابطه بلند مدتی یا ازدواج رو ندارم. سنت هم اونقدر زیاد نیست، میشه فهمید 26 سالتی.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم از خدمتتون دارم و اونم اینه که من توی بار اولی که با شما صحبت کردم از من پرسیدین که با توجه به پیش‌زمینه‌ای که من از خانواده‌ام دادم به من گفتین که آیا گرایش‌های همجنس‌گرایی داری یا نه، و شاید توی اون شرایط اینقدر این مسئله درگیره با گناه بود که هیچ وقت من برای خودم هم نپذیرفته بودم، ولی الان توی سن 26 سالگی و بودم توی محیطی که اون آزادی ها هست و تو میتونی یکم به این که خودت که هستی و محیط چقدر به تو القا میکنه که چی درسته و چی انسانی و اخلاقیه، الان میدونم که این گرایش همجنسگرایی هم در من هست.
نه آخه گرایشه، نه همجنس گرایشش یه ذره جای گفتگو داره، درسته یه کمی درجات داره، ولی درست مثل این که آدم یا زنه یا مرده است عزیز. گرایش یه مسئله است که بهتر بگیم نه من آیا همجنس گرا هستم یا نیستم، اون راحت تره، ولی میتونه آدم تمایلی به رابطه جنسی با جنس موافق داشته باشه، اون یه موضوع دیگریست که انحراف جنسی. ببین تو اگر من برگردی بگی من لزبیانم، هم جنس گرا هستم، پایان بحث ماست در بابت آنچه که تو هستی و آنچه که میخوای. ولی اگر برگشتی گفتی نه من لزبیان نیستم، هم جنس گرا نیستم، اما با داشتن رابطه جنسی با دختر خانوما هم مسئله و مشکلی ندارم که اون رو میخوام یا دوست دارم، خب اون میشه انحراف جنسی، چون این دوتا دقیقا مسئله همینه. یعنی بسیاری از مردم با وجود که من صدها بار توضیح دادم باز این اشاره کنم، اینکه حالا در مورد شما نمیگم، دوتا پسر دوتا مرد با هم رابطه جنسی داشت باشن اگر هم جنس گرا هستن، این چیزی هست که هستن. بنابراین هم جنس گرایی که در حقیقت یکی در یه بدنی است به گونه ای رابطه برقرار میکنه، میتونم بفهم. اما روزی که یه نفری هم جنس گرا نیست ولی تمایل جنسی به جنس موافق هم داره، یا درگیر این رابطه میشه، یا این رابطه رو براش عادیه، یا از اون رابطه لذت میبره و خوشش میاد، اینجا انحراف جنسی. بنابراین در ایران خودمان که متاسفانه رابطه میانه پسران یا مردان فراوان بود، به نظر من بیش از 90% انحراف جنسی بود، 10% ممکن بود هم جنس گرایی باشه. و این تشخیص مهمه. اینکه شما به خاطر اینکه سه دختر بودید، اینکه از دختر بودنتون خوشحال نبودید، اینکه تامبوی بودید، همه اینا میکشه ما رو به اینجا که شاید موضوع این گمیگیری هم که شما دارید به همجنسگرایی شما مرتبط باشه. اون چیزیست که به نظر من هم خودتون بیشتر میدونید، هم احتمالاً باید کمک بگیرید از کسانی که تو این زمینه کار و تخصص دارن، چون برخی از قاضی و دودلی ها یا مقاومت های است یا شاید اصلا نیست. به هر حال براتون روشن بشه که هویت جنسی شما چه هست.
آقای دکتر یه سوالی ازتون دارم، یعنی شما به این که یک تیف
گرایش جنسی هست، دارید، شاید هم جنس گرایی اونقدر تیف نباشه. یعنی درست مثل این که ما هیچ مردی رو که حامله بشه نداریم، ولی اینکه مردان درجات مختلفی از مردانگی داشته باشن و هر تعریفی که براش هست رو میشناسیم، و بنابراین تقریبا همه زنان در شرایط عادی سلامت فیزیکی و جسمی حامله میشن، حالا حتی ممکنه هم جنسگرا هم باشن، لزبیان هم باشن. بنابراین خیلی از اوقات ماجرای درصد و طیف نیست. درصد و طیف تو انحراف جنسی هست، ولی به نظر من در بیشتر موارد، گرچه آدم ها دو دلن، گرچه مقاومت میکنن، گرچه ممکنه بایسکچوال باشن، دو جنسی باشن، اما این احتمال دیگر شماست، ولی هم جنسگرایی درست مثل خط میان زن و مرده که میشه گفت کشیده میشه. بنابراین بذارید با پیام ها رو بشنویم. خودت هم یه فکری بکن، یا هر جور دلت میخواد افکارت رو سرهم کن، با هم گفتگو ادامه. فقط بس سر کنجکاوی یه سوال دارم، درس تو کی تمام میشه؟
2 سال دیگه.
و بعد تصمیمت این است که بمونی امریکا یا برگردی؟ رو
بمونم.
اوکی، روی خط باشه، روی خط باشه. شنگان عجبن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
سلام مجدد.
جا آقای
دکتر، سوالی که در ادامه
برنامه، اولا چی فکر کردی راجع به خودت عزیز؟
این که توی بحثی که داشتیم، این که نمیدونم تعریف فکر شما از انحراف جنسی داریم.
نه نه نه، اون دیگه تصمیم تو نیست. اگر هم جنسگرا نیستی انحراف جنسیه، تموم شد. مثل اینکه من میگم من نمیدونم. نه سب کن،
هم انحراف جنسیه؟
نه، ولی نه، ولی یه ذره وارد یه بحث دیگری میشه، چون در اونجا ذره جای گفتگو است. چون بسیاری کسانی که خودشون بایسکشوال هستند نیستن، در حقیقت همون منحرفین جنسی هستند، زیر این چتر میاد.
چطور میشه این؟
خب اون دیگه نه، به همین جهت که اون کار یه مقدار تخصص است و یه مقدار بیش از اون. این چیزی نیست که من تو روی خط بتونیم حلش کنیم. به همین جهت است که اون موضوع مهمه که ما بدونیم همجنسگرا هستیم یا نیستیم، چون اون رو میشه پذیرفت که این چیزی است که ما هستیم. بایسکشوال خیلی از اوقات آدما در حقیقت مدعی اون هستن به دلیل درگیری، ولی یه دفعه میبینید که انحراف جنسیه. و به همین جهت است که تو این گونه موارد برای این که آدم ببینه یک کی هست چی هست، و ضمناً چند اندازه آزادی و اختیار در انتخاب داره، و تازه انتخابی که میکنه ریشش در حقیقت به عادی بودن، نرمال بودن، سالم بودن مرتبطه یا گرفتاری و بیماری، اون موقع میشه فهمیدش. ولی اون یه بحث کاملا پیچیده تری رو داره اساس. حالا اون ازش بگذاریم. حالا الان فکر میکنی با توجه به این حرفا، تو به من بگو تجربیات جنسی با مردانی که داشتی برای چند روزه معنیدار بوده، بسیار جاندار بوده، و احساس میکنی در اون زمان این رابطه کافیه، کامله؟ کاری ندارم به اون آدم، ولی خودش به خودی خودش، یا اینکه اونجا یه دوگانگی یا نخواستن و یا به نوعی مختلف و متفاوت عمل کردن رو داری؟
همه روابطی که قبل از رابطه آخرم داشتم کامل نبوده و کافی نبوده، و صرفا این بوده که این مسیر طبیعیه، ولی من اون حس لذتی که باید از با یک نفر دیگه بودن داشتم
واقعا نبوده. یعنی آیا ارگزم رو نداشتی؟ چون ممکنه ارگزم و کلایمکس رو نداشته باشی. ولی یه زمانی هست اصلا در کل و مجموعه نمیخوام این لغت به کار برم، اصلا یه دو حالت نخواستن، حالا نوع تند و شدیدش دلچرکین بودن، مجبورم بگم در اوج و بدترینش چندشاور بودن داره.
انقدر واقعا انقدر منفی نبوده.
اوکی، حالا صبر کن همینجا بریم سراغ رابطه اگر با دخترها داشتی اون موقع کامل و کافی بوده یا نه؟
حضرت اینه که من شاید یک ساله که این سوال برام پیش اومده.
نه سوال رو نه، من درباره رفتار اما صحبت میکنم. آیا داشتی چنین تجربیاتی یا نه؟
کامل خیر، ولی با خانمی دیت رفتم و گرایش جنسی عمیقاً و شدیداً وجود داشت.
خب بنابراین اون تعیین کننده است، چون در حقیقت مهم اینه که در عمل کدامش به نظر میرسه که راضی کننده است و به نوعی کامل و تکمیله در همون حد محدودی که روابط انسانی هست، و اون عامل اصلی تعیین کننده است که من کجا ایستادم در هویت واقعی جنسی، چون همچنان و متأسفانه در این زمینه با توجه به فشارهای خانوادگی و فرهنگی و یا برخی از اوقات بار مستقیم و غیر مستقیم مذهبی چالشی در جهت درست و غلط و خوب و بد وجود داره که وارد نوع احساس ما، گرایش ما یا تمایلات ما میشه. ولی بالاخره آنچه که بر اوضاع به تدریج مسلط میشه بدون تردید واقعیتی است که در شاید بشه گفت به صورت طبیعی در ماست. بنابراین پیشنهاد من به تو اینه که ای حالا البته من گفتگوهای سابق رو اصلا یادم نیست با تو، پیشنهاد من این است که تو فعلا موضوع ازدواج رو برای خودت اصلا به عنوان یه موضوع جدی مطرح نکن، در نتیجه بر اساس آنچه که میخوای باش راحتی رابطه اگر خواستی حالا خواهی داشت ببینی که با گذشت زمان چی میشه، اما با توجه به حرفا اصلا قرار نیست با این همه شک و دودلی تو در از یک آنم که شده به موضوع ازدواج فکر کنی، اصلا معنایی نداره به نظر.
یه سوال دیگه هم از خدمتتون داشتم. من خیلی فراموش کارم، طوری که حتی مثلا به گفتگوهای شما که توی رادیو گوش میدم وقتی که خیلی وقتا تعجب میکنم که شما یه چیزی یادتونه، سنش رو گفته شما یادتونه، و این اتفاق توی روزمره توی آزمایشگاه خیلی میفته که مرتب فراموش میکنم همه چیزو و من سنی ندارم که بخوام.
حواست یه جای دیگه از ضبط نمی کنی عزیز. تو درست مثل کسی اونه که با خودکاری می نویسه ولی خودکار رو به اندازه کافی رو کاغذ نزدیک نمی کنه، فشار نمی ده، بنابراین وقتی آخرش رو نگاه می کنه می بینه هیچی ننوشته. نه اون به نظر من کمی به استرابت و پراکندگی ذهنت مرتبطه، حتی با همین مشکل مربوط به هویت جنسی هم میشه اونو فهمید که کمی گم و گیجی و بنابراین درگیر اون گمی و گیجی، نمیخوام بگم راجع به مسائل جنسی، راجع به هر موضوع دیگری میشی، بنابراین اون انرژی روانی که باید بدی نمیدی، چون انرژی روانی درست مثل که ما یه ذره بینی رو در مقابل نور خورشید بگیریم و یه نقطه ای رو اون موقع هدف قرار میده، ولی وقتی که اون ذره بین ما در کار نیست و اون توجه و تمرکز نیست بعدم اون اثر نخواهد بود. اصلا موضوع و مسئله کاملا میدونیم چه هست، یعنی مهم اینه که من و تو به اندازه کافی تأکید رو اونم به گونه ای که در خاطر و ذهنمون میمونه در مورد مسئله انجام بدیم که بعدا به خاطرمون بمونه دیگه. همینجاست که تکنیکایی هم برای ساده کردن کار وجود داره، اونو من هیچ ارتباط به هیچی نمیدم، اونو فقط به این میدم که از حرفاتم الان پیداست که یک دل مشغول خودتی، دو در انتخاب واژه‌ها و کلمات و اینا تو ذهن دنبال لغت و یا بیان مطلب میچرخی، در حالی که تو احتمالاً در گفتگوی من با خودت یا با دیگران نمیبینی که من گرفتار لغت و واژه باشم، خیلی کم دنبالش میگردم علتش این است که از یه آرامش نسبی برخوردارم و در این حال موضوع و یا شرایط منو به گونه‌ای مشغول خودش نمی‌کنه که انرژی روانی من صرف کار دیگری بشه. چون بارها گفتم من در هر آن 7 خبر رو میتونم پروسس کنم، هر خبر یه 18 ثانیه وقت میخواد و از مرحله توجه تا حافظه. بنابراین من در هر ثانیه 126 خبر رو میتونم پروسس کنم. حالا اگر تو برای گذاشتن یه چیزی یه جایی احتیاج به 60-70 تا از اون 126 تا داری، اما ذهن تو 80-90 تاش رفته سراغ یک یا دو موضوع دیگه، در نتیجه وقتی اون کار رو میکنی بعدن ای فکر کنی که من این ظرف رو کجا گذاشتم به خاطر نمیاری، برای که به اندازه کافی که مثلا 60 یا 70 واحد توجه رو احتیاج داشته، یعنی اون خودکار باید با این شدت به روی کاغذ میرفته، تو اون اندازه رو نبودی نوشتی اما ضبط نشده. درست مثل وقتی که آدم ها پشت فرمونن متوجه رانندگی نیستن، یا فرض کنید وقتی که دارن می نویسن حواسشون به نوشتنشون نیست، ذهنشون جای دیگه است، ناآگاه اونهاست که رانندگی میکنه یا براشون می نویسه. و متفاوته تا اون زمانی که توجه اون به رانندگیست، به صورتی که انرژی رو اونجا می گذاریم و در وقت نوشتن برای این که مثلا خوشخط باشیم و دقیق و درست بنویسیم حواسمون بر روی نوشتمون هست. بنابراین من اونها هیچ مرتبطی به این موضوع و مسائل نمیدونم، ولی در این که زمینه‌ای برای گمی و گیجی داری، چون اساس کار در هویت جنسی و بعداً هویتی است که به نوعی مرتبط میشه به شخصیت تو، اونجا تو گم و گیج هستی، اونو کاملا میشه فهمید. به همین جهته که در شرایط گمی و گیجی قرار نیست انسان هیچ تصمیم مهم یا بلند مدتی رو بگیره.
برای این فراموشکاری
اصلا اونو هیچی حواست باید جمع بشه. درست مثل این که خودت میگه حواستو جمع کن دختر، تو اومدی پشت فرمون نشستی، وارد یک منطقه کوهستانی میشی، شب تاریک، بارندگیست، دره کنارته، یکی از برف پاکنات خوب کار نمی کنه، یکی از چراغات هم سوخته، دیگه باید حواست به رانندگی باشه. این که شروع کنی فکر کردن یا با دوستان بحث و گفتگو کردن که مقداری از انرژی روانی تو اونجا مصرف بشه، این کار کار خطرناکه. بنابراین فقط کافیست از دل مشغولی خود دست برداری، بازی هم در نیاری، به هر حال درس تو بخون، فعلا اون حداقل اون رو به خطر ننداز. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم از وقتت.
خواهش می‌کنم. تمام.
روز خوبی
داشته باشی. خدا. شما نجمن 2 دقیقه فرصتی هست من ازش برای دو پیامم استفاده کنم. اولین که روز یک شنبه 12 ژانویه کنفرانسی تحت عنوان علم و اوهام و خرافات مدرن، نه قدیمی ها، تازه ها، که با نوعی شبه علم سود و ساینس و یا بازی ها و فریبکاری ها همراه هست و یا اصولا باورای ورا طبیعی که کاملا در طبیعت جهان شناختی یا ناشناختی ما گذاشته شده. کنفرانسی در این زمینه به مدت 4 ساعت خواهد بود، از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر یک شنبه 12 ژانویه در شهر ایرواین. آقای دکتر علی نیری و من در خدمتون هستیم برای گفتگو، و یکی از استادان و دکترای الکترونیک هم اونجا شرکت دارم برای که دو تجربه ای رو یا شاید کمی هم بیشتر در مورد همین مواردی که امروز مورد ادعای بسیاری از باورمندان فراطبیعی یا ماورا و طبیعه در زندگی طبیعت در زندگی و در طبیعت هستند رو اونجا نشان خواهند داد. روز یک شنبه در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین، ورودی این کنفرانس $50 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد. دوم این که ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا از بندر لانگویچ به انسنادای مکزیک که از جمعه 21 فوریه تا دوشنبه 24 فوریه خواهد. 24 فوریه مصادف است با آغاز 7th سال کار رادیو همراه که 24 فوریه سال 2014 بود. بنابراین همکاران به اونجا دعوت شدند و در همون شب اول همه همکاران که اون 3 شب و 3 روز هم در اونجا هستن حضورتون معرفی میشه. ضمناً سه هنرمند خوب و عزیز رو داریم، آقای عارف، آقای ساسی و آقای علیرضا شاه محمدی. برنامه های فارسی و انگلیسی، کنفرانس های برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه یا فکر کنم چهار کنفرانس خواهم داشت. ضمناً انجمن پزشکان هم میتونن به همه کادر پزشکی، پزشکان، دندان پزشکان، دکترهای داروساز یا همه گروه های پزشکی 6 ساعت کانتینیو ایژوکیشن بدن، در صورتی که در اون کنفرانس ها شرکت کنن. برنامه دی جی و رقص هر شب برپاست. برنامه این فرصتی است برای دوستی و آشنایی و سه شب و سه روز 2685 هموطن همسوان کنار هم باشیم، چون کشتی چارتر شده و فقط در اختیار ماست. اما ما اتاقهای دو نفرمون تقریبا تمام شده، یا فکر کنم ظرف چند روز آینده تمام بشه. اتاقهای سه نفره ما، اتاقهای سه نفره با پنجره داریم و چهار نفره با پنجره و بی پنجره. قیمت ها برای این اتاقها مناسب است و به همین جهت است که دوستان اگر بتونن سه نفره و چهار نفره باشن عالی است. البته چهار نفره ها یا سه نفره ها چون تخت ها روی هم هست، باید دوستان جوان و عزیز باشن که راحت بتونن به تخت طبقه دوم صعود کنند و بالا برن. به علا عهد درد من پیرمرد نمیخوره که برای اون تختا برم. نتیجه اگر مایل هستید در این سفر باشید، تا زمانی که فرصت هست، چون کشتی سولد‌آوت خواهد شد و ما به زودی دو طبقه بعدم سه و چهار تمام خواهیم کرد، این است که اگر مایل هستید تشبیه بیارید با کامرشال ترابل تماس بگیرید 800-819-91. اگر داخل امریکایی، داخل یا خارج امریکا 818-883-8100. ضمن از اول ژانویه هم ناچار قیمت ها برای آخرین بار افزایش پیدا خواهد کرد. این است که انتخاب با شماست و به هر حال فرصتی است که جمعی این چنین کنار هم باشیم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشیم. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، من از آمریکا خدمتتون تماس میگیرم. اول از همه اینکه بسیار باعث مباهات و افتخار هست که میتونستم با تلاش و سماجت زیاد بالاخره موفق بشم باهاتون تماس بگیرم، چون نتایج شما همیشه توی زندگی برای ما حجت بوده.
لطف و محبت دارید. البته من خوشبختانه میدونید این لغتتونم لطفا شما میفرمایید از محبتتونه، ولی من اصلا نصیحت نمی کنم، همش دارم دعوا می کنم. بنابراین اگر دعوا کردنه و شما رو خوشحال میکنه، بفرمایید، در خدمتتون هستم جان.
زنده باشید آقای دکتر. من و همسرم، من 45 سالمه، همسرم 7 سال از من بزرگتر هستن، هر دو به پی اچ دی داریم. من در رشته ساینس و همسرم در رشته یک از رشته های مهندسی از ایران. حدود 11 ماهی هستش که به آمریکا مهاجرت کردیم. دو تا دختر دارم 18 ساله یه دونه و یه دونه هم 13 ساله. بچه های بسیار باهوشی هستن از نظر تحصیلی، به لحاظ اخلاقی هم حالا خوبن، اونجوری که بقیه میگن خیلی خوبن. ما هم ازشون
به هر حال به پدر رفتن دیگه، دخترها به پدر میرن. میفرمایید؟
دقیقاً. دقیقاً آره. من و همسرم یعنی در واقع کلا زندگی بسیار موفق و شادی داشتیم توی ایران، به طوری که هم درون خانواده خودمون خیلی با هم دیگه شاد بودیم، به لحاظ مالی، اخلاقی، همه چیز، هم زبان زده واقعا همه فامیل بودیم، از نظر شغلی، موقعیت اجتماعی و به هر شکلی که شما بخواین حالا فکرش رو بکنین. ما حدود 4 سال پیش برنده لاتاری شدیم. همسرم خیلی معتقد بودن که حالا بچه‌ها باهوشن، برای تحصیل باید بیاریمشون، نمی‌دونم تحصیلات داشته باشن، امکانات بیشتر، جای رشد بیشتر. من به شدت مخالف بودم، همیشه دوست داشتم اگه سفری میریم جایی بریم و بعد برگردیم ایران. به هر شکل ما چندین بار از همون سال 4 سال پیش آمدیم و برگشتیم به ایران، تا اینکه بالاخره سال 2018 یعنی پارسال، برای اینکه بالاخره تصمیم گرفتیم که بیاییم. با اصرار زیاد دخترم، دختر بزرگم که 18 سالشه الان، و همسرم که همراهی کرد میکرد ایشون رو، من گفت بله باید بریم علی رغم مخالفت های شدید من.
به من بفرمایید دخترتون در ایران دیپلمش رو گرفته بود یا نه، یا الان اینجا کلاس 12 است؟
11 هم بود، الان سینیور هست اینجا.
اوکی عزیز.
بسیار بسیار من موفق از لحاظ زبان در حد نیتیو صحبت میکنه آقای دکتر. جی پی ای چه در واقع 4.0 داره، هم اون هم خواهر کوچیک‌ترش کلاس های آنرز رو همش در واقع داره. هدفم اینه که مدیسن بخونه اینجا، یعنی در واقع کالج بره، یکی از این کامیونیتی کالج ها بره که الان اپلای هم کرده براش و کلاس های آنرز رو چند تا از کورس ها رو به صورت آنرز برداشته و هدفش اینه که بتونه ترانسفر بکنه برای مدیسن.
نه خب البته نمیدونم این یه ذره شاید مواردی باشه، ولی یک دوره 4 ساله ایشون باید بگذرونه که لیسانسشو بگیره.
بله.
بعد بتونه.
بله.
نه حالا
بله.
نه آخه یه نقطه کوچولو پیچ کوچکی اینجاست.
بله.
روزی که ایشون بیاد بره کالج.
بله.
بعد از 2 سال ترانسفر کنه، منتقل کنه خودشو به دانشگاه، برخی از اوقات بعضی از دانشکده‌های پزشکی در وقت مصاحبه این رو خیلی خوب نمی‌بینن. یعنی اگر دختر شما 4.0 من ترجیح میدم مستقیم بره دانشگاه.
آقای دکتر متاسفانه اپلای کردیم، ایشون تافل هم امتحان دادن، نمره خیلی خوبی هم آوردن، ولی به دلیل اینکه جونیور وقتی بودن، یعنی اینجا ظاهرا دانشگاه به این شکل هست، کلاس 11 هم براشون خیلی مهمه.
درسته.
با اینکه معدل 20 داشتن از ایران وقتی ما اومدیم به ایشون و نپذیرفتن و گفتن چون اینجا نبوده به ایشون و نمیدونم.
اوکی عزیز، اگر چنین مجبورن حرفی ندارم.
آره ما اجبار داریم، یعنی
در متوجه. ولی باید ایشون بدونن دوره 2 ساله رو باید با 4.0 بیان و دوره 4 ساله رو هم، برای که برای رفتن یک کسی با اون سابقه که کاملا پاک کنه اون سابقه در حقیقت غیر امریکایی بودن یا در امریکا نبودنش رو، باید بدونه که باید خوب درس بخونه. ولی همطور که خوشبختانه میدونین اینجا آدم اگه درسشو بخونه در حدی که خیلی هم فشار و سنگینی برخلاف ایران و شرایط ایران نداره، به راحتی میتونه معدل خوبی داشته باشه، امکانش هم بده بخواد بره دانشگاه پزشکی بره. میفرمودید.
بله خواهش می‌کنم. در چگاهی دکتر ما آمدیم اینجا هر دو تونستیم به واسطه آشنا، نه از طریق حالا بگم رزوممون، رزومه خوبی داریم، ولی به هر حال همونجوری که می‌دونید اینجا بایستی ما لایسنس داشته باشیم برای کار، ولی به واسطه آشنا تونستیم کار مرتبط با شغلمون هر یک کدوم پیدا بکنیم. بالاخره کار میکنیم، درآمدمون شاید خیلی بالا نباشه، ولی خب کم هم نمیاریم به لحاظ مالی و اوکی شرایط نسبتا. اما الان بعدش یک سال داره میگذره دکتر، همون حالتی که منحنی سینوسی میشه برای خیلی از مهاجرینی که اومدن، ما چون هیچ پولی رو هم پشت سرمون خراب نکردیم و عرض کردم خدمتتون شرایط بسیار بسیار خوبی داریم توی ایران، مرتب داریم شرایط خودم همسرم رو ببینیم، هی مقایسه میکنیم، حالا اگر اونجا بودیم این شکلی، حالا اگر اینجا هستیم این شکلی، به خصوص همسرم که خیلی راضی بودن الان ناراضی هستن و خیلی همش حساسن، این میگن خب حالا برگردیم اینجا من اونجا بهتر میتونم بچه‌ها رو ساپورت کنم، ببینید حالا نمیدونم شاید از لحاظ هم مالی هم احساسی و همه اینها. من نمیدونم الان موندیم چیکار
باید. بذارید من ازتون چند تا سوال کنم، نه به خاطر اینکه سوالای من پرسشاش شد، خودتون متوجه اهمیت چند تا موضوع بشید.
بله.
یکی این که شما درگیر یک چه جور کاری خودتون بودید؟
ما هر دو اونجا هم تدریس میکردیم، همسر من هم تدریس، من فقط تدریس میکردم، ایشون هم تدریس میکردن و هم کار مهندسی.
بسیار خوب. و این دو از نظر شما همچنان کارهای شما سر جاش، یعنی میتونین برگردی سر جاتون؟
بله آقای دکتر، بله مرخصی گرفتیم.
بسیار خوب. مورد دوم، شما میدونید در ایران افراد میتونن به دانشگاه‌های خوب راه پیدا کنن و بعد از اون بعد از گرفتن لیسانسشون برای فوق لیسانس و دکترا بیان، همطور که امروز دانشگاه‌های معتبر امریکا روی دانشجویان خوب ایرانی حساب میکنن و اصلا ایرانی بودن یه امتیازی است برای اینکه یه دی آنچنان سابقه خوبی رو اینجا گذاشتن که کمک کرده به ورود بقیه. البته مسئله ویزا و مسائل سیاسی کاملا غیر اخلاقی، تبعیض‌آمیز، واقعا ظالمانه سر جای خودش هست. حالا این میخوام به شما بگم، پس بنابراین دختراتون میتونن اونجا درس بخونن و بعدم البته ای دختر شما لیسانسشو بگیره بیاد بخواد اینجا امکت بده و برای دانشکده پزشکی مسئله خواهد داشت.
بله آقای دکتر، مشکل مهمتر این که ما گرین کارت هست.
بله نه متوجهم، نه میرسم به اونا، صبر کنید صبر کنید.
بله
اول میخوام بگم بنابراین در ایران میشه خوب درس خون اومد، ولی اگر بخواد کسی پزشکی بخونه اینجا استثنا مسئله است، برای که اصولا مصاحبه، چون من شاهد موارد فراوونی بودم، اون هر اندازه مگر استثنایی باشیم با یه امکت عجیب و غریب، در غیر این صورت احتمال اینکه در یه دانشکده خوب پزشکی راه پیدا کنه یه مقداری مشکل میشه، به خاطر اینکه لیسانسش رو در ایران گرفته. این شماره یک. دو. بالاخره شما بعد از اون ایشون میخواد بیاد اینجا، نمیخواد پزشکی در ایران بخونه. مورد دوم اینه که متاسفانه به دلیل آنچه که جو حاکم بر ماجرای زنان در ایران هست و آسیبی که مستقیم و غیر مستقیم همه، نه تنها زنان، مردان هم میخورن، اونجا یه بار سنگین رو دوش بچه هاست و ضربه های روانی و شخصیتی و اجتماعی هم بهشون میزنه. یعنی بله. اونم یه مسئله ایست که نمیتونید شما نادیده بگیرید. بنابراین
من در اصفایی میکنم، من میتونم بگم
حتما
اصفایی میکنم آقای دکتر، در تایید شما بچه من دقیقا توی این 11 ماهی که اومده اینجا، من کاملا آزادی بیان رو توی حرف زدنش، یعنی این که اصلا چند بودی نگر داره میشه، کاملا تفاوت رو دارم از نظر رشدش احساس میکنم و خودش هم همش میگه من اگه بخوام برگردم ایران از جهان اول میرم جهان سوم، حق انتخاب توی پوشش، حتی توی کورس‌های درسی، مثلا اینجا کوچ، مثلا چند تا باید برای مثلا کوچ آشپزی گرفته که خب خیلی براش جالبه، در حالی توی مدارس ایران فقط شما فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، ریاضی اینا رو بخونی، تک بودی هستید، اینجور چیزا، و همش مقایسه میکنه ریت دانشگاهی که من اینجا با تلاشم میتونم برم چقدر متفاوت هست با ریت دانشگاهی که توی ایران با همون حد از زحمت باید شاید
نه حرفا واقع بینانه است عزیز. به همینجاست که من فکر میکنم، ببینید عزیز، شما اگر گرین کارت نداشتید،
بله،
اگر بچه‌ها به ویژه دختر بزرگتون خوشحال و راضی نبود، نمیدونم حالا دختر دومتون چگونه فکر میکنه، خب منو دو دل میکرد، ولی حالی که دخترتون اینقدر اصرار داره و شما اینجا حتی کار دارید، میدونید اون خودش یه امتیاز بزرگی است که اینجا پیدا کردید. اونم ببینید متاسفانه شرایط ایران یه مقداری ناپایداره، حالا از یه خطری که امیدوارم هرگز 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 اتفاق نیفته که جنگه گرفته، تا یه مقدار درگیری هایی که ممکنه به وجود بیاد و همه چیز رو به هم بریزه. اینه که من فکر میکنم این ماجرای این که ما اونجا خوب و خوش بودیم برای شما بوده، برای بیشترین نیست، ولی اون میتونه اتفاقا وقتی خراب بشه برای شما بدترین بشه. بعدم دختر دومتون ای بهش بگید فقط خودت انتخاب کن، نه به پدر نه به مادر و نه به خواهر بزرگتر، تو ترجیح دینی که بمونیم یا بریم چی به شما میگه؟
آره تو به طرز عجیبی که من 100% میخوام برگردم ایران، من خانوادم رو میخوام، من دوستام اونجا میخوام، ایشون هم کلاساش همش خیلی آنرد هست، نامه از مدرسه برای من اومد، مدرسه حدود 1200 نفر دانش آموز داره، ایشون جزو 30 نفر برتر مدرسه شد.
خب حالا چرا اینجا راحت و راضی نیست؟
آیدتون هنوز
بچه هست،
هنوز به اون از نظر
نه من نمیخوام نگم چرا، حقشو میخوام، نه برای من مهم نیست که تصویبش درستی یا غلطه، اصلا بس بلونی، من میخوام ببینم آیا اینجا اون شبکه از دوستان و ارتباطات رو پیدا کرده که احساس راحتی بکنه یا همچنان چشم به عقب دوخته و به ایران نگاه میکنه.
آره میگه من اون دوستای اونم بهتر دوست داشتم.
خب معلومه.
دلیلش اینه که زبان ارتباطی هنوز شاید نتونسته برقرار بکنه، با توجه به فرهنگی که دختر من در ایران بزرگ شده و دوستایی که اینجا دارن داره الان، و دوم مسئله بلوغ، سن بلوغ.
نه متوجه. شما کجا هستید؟ کدام ایالت هستید؟ نه اونا مهم نیست. کدام ایالت هستید؟
ما کالیفرنیا هستیم، الی هستیم.
خب دیگه در الی که به اندازه کافی دوست ایرانی میتونه پیدا کنه. ولی اون دوستا... نه اینکه اون دوستامو میخوام و میفهمم عزیز. ولی اون اونقدر مهم نیست که آدم همه چیز رو به هم بریزه. بیاین فرض رو بر این بگیریم که دوستا نباشن یا دوستام بیان اینجا، اون وقت چی ایشون چیکار میخواد بکنه؟
قطعا اینجا رو میپسند.
بنابراین من فکر میکنم شما صلاحتون برگشتن باشه.
آقای دکتر، سوال مهمی که اینجا برای من هست، شاید حالا از دید شما بد باشه، ولی من میپرسم آیا این به نوعی ساکریفایس کردن آدم خودش نیست؟ یعنی اولویت رو ما باید بچه هامون قرار بدیم یا
شما خودش؟ اگر دلتون میخواد کتک بخورید من حرفی ندارم.
یعنی چی
آیده؟ اصلا جایی برای همچه حرفی نیست. اولا شما همچه قربانی نمیشید. قربانی چی میشه؟
شما دیگه پیرزن پیرمرد شدیم.
اگر سن 45 پیرمرده من 74 75 چی باز بگم؟
نه پیرمرده 29 سال. 2 سالشه آقای دکتر. پیرزنه 45 سالشه.
بنابراین بهتره پیرزنه اینقدر اظهار عقیده عجیب و غریب نکنه. نه قربونت نه من فکر نمی کنم برگشت شما الان با این وضعیت درست باشه. بلکه اولا من نگران اوضاع و شرایطم. سخت نگرانم.
بله.
دوم این که شما اینجا کار دارید هر دو تا.
بله.
بعد از اون دختر بزرگ تو میخواد دختر کوچیکت من فقط دو تا دوستشو نداره. خب اونا هم وارد کنید دیگه.
آقای دکتر بله خب جاب سکیوریتی هم اینجا وجود نداره.
یعنی من به حرفای عجیب غریب به من نزنید قربونتون. شما از سکیوریتی دیگه من حرف نمیزنم. شما کجا رو با کجا مقایسه میکنید؟ اونم جاب سکیوریتی نیست. تو همون جایی که هستید ممکنه نباشه ولی ده ها حاشیه و کنار همه چیز هست. بله اصلا شما که با یه تصمیمی که الان میگیرید که بسا بر مبنای اون شهروند میشید که کسی شما رو زندانی امریکا نکرده.
بله.
شما یه سال دیگه دو سال دیگه خواست برگردید برگردید.
درسته. من نگران اینم
که شما فقط این که الان برگردید ایران این سابقه و این شرایط رو خراب میکنید. ولی شما اینجا بمونید ایران رو خراب نمیکنید. بله و خودتون هم اینجا هم کار میکنید، یه دنیای دیگری است، انگلیسیتون بهتر میشه، خودش بله. امتیازیه.
بله.
نه من مجموع که نگاه میکنم عزیز ترجیحم بله. بر ماندن شماست.
ممنونم آقای دکتر. یه سوال دیگه داشتم میتونم مطرح کنم.
بفرمایید.
ازم بودتون یه مشکلی که من دارم با دختر بزرگمه که خیلی حالا دختر باهوشیه اما بسیار بسیار بی‌نظم آقای دکتر و من احساس میکنم شاید حالا من اصطلاح خوبی نمیدونم.
نه بی‌نظم نیست، مغزش درگیره چیزای دیگه است.
بله بله و احساس مسئولیت احساس میکنم یه جایی کنه.
حتما نمیکنه.
خودم خیلی مقصر میدونم.
نه من کاری به اینکه شما تقصیر که ندارم. ببینید عزیز من وقتی یه ذره ذهنم مشغول فرض کنید خدای ناکرده الان یکی از بچهای شما بخوره زمین و بعدن سرش مثلا خون بیاد شما بله. میدستش تو اتومبیل رو میرید شما که نمیاد بگید خونه رو با تمیز کنم مرتب کنم مواظب باشم که نمیدونم صندلی ماشین خونی بشه نشه چه اهمیتی داره. بسیاری از بچه ها تو این شرایط در اون پیچ و تاب دورهی که هستن و انتخابایی که در مقابلشون هستن با تردیدایی که شما دارید تو غالب اوقات بحث شماست کاملا نسبت به مسائل کم اهمیت زندگی اصلا کور و کر میشن. یعنی وقتی بهش بگید اینو چرا اینجا انداختی نگاه میکنه این چرا اینجاست
نگاه میکنه و بعدا به من میگه شما چقدر حساسی.
راست میگه.
یعنی برمیگرده به من
راست میگه.
آقای دکتر یه مثال من میتونم بزنم؟ مثلا
بفرمایی.
مثلا ممکنه مثلا بچه من مدرسه بیاد شده یک ساعت دو ساعت بعضی مواقع باور کنید شاید دو ساعت با همون لباس مدرسه
نه این معمولا نه یه $200 دارید شما برای که تفنگ بخرید اعدامش کنی. اصلا حالتون خوبه که حالا بر همون لباس برسته یعنی چی؟
من دلم
اصلا دلش بخواد دلتون میخواد دلتون نخواد اصلا با اون لباس خواهر بخوابه فردا میخواد بره باش مدرسه چی میگی؟ میبینید تفاوت من شما کجا؟
نه آقای
دکتر
من سوادم
نمیرید. یا اینو نخواهم بگم من شما متفاوت نمیگم سوادتون میرسه یا نه ما با هم متفاوتیم اصلا معنی نداره برای اصلا دست از این بایدا بردارید قربون حتی اینا بهترام نیستن تو زندگی. چرسه به باید.
آی دکتر نظر رو در زندگی در چه حد؟ اگر
در حدی که دخترتون داره خوب درس میخونه و بچه خوبیه همه ازش راضین اونجایی که مهمه.
بله. بسیار از نظر اخلاقی خوب.
تموم شد. میخواید من بد اخلاقش کنم و ضمناً یه مقدارم درسشو بندازم بعد براتون همه خونه شما رو مثل نمیدونم برگ گل تحویلتون ده برق میذاره دستشویاتون هم اذیت هم نکنی بچه ما رو اذیت نکنی بیخودی بازی در نیار.
یه موضوع دیگر هم من بگم این که اگر موبایل مثلا ایشون زنگ موبایل چه تنظیم میکنه واسه اینکه فردا صبح از خواب بیدار شه امکان نداره که پاشه قطع کنه دو حالت اتفاق میفته یا اینکه اصلا بلند نمیشه به هیچ عنوان و بعد هم کاملا
نه تفنگو بخرید تفوری که شما دخالت میکنید. تفنگ عزیزم رها کنید. شما یه ذره باید با اون آشنا. یه آزادی من... آزادی ولش کنید بچه رو.
صداش نکنم.
هیچی بهش صداش کنید بگید مادر میخوای صدات کنم بگید. گفت نه ولش کنید. مرسم نرفت طرف.
بعد اگر بیدار شد و بعد مثلا چیز کرده که من جا موندم روشی صحیح چیه؟ من باید
رو اصلا به شما مربونی شما میرسونیدش به شما چه مربونی که ساعت 7 میره یا 9 شما هر وقت یه الان یه کاغذ بردید بنویسید استعفا بدین وسط اعلام میدم که این جانب از مادری استعفا میدم خلاص من میدونم دلتون میخواد من اصلا دلم نمیخواد شما روز که دلتون بخواد کار دست بچه ها میدید رها کنید عزیز
این درست من
شما اینجور من الان 6 دقیقه از دیگه داشتید با ایلا چوره میزهید میدرستم میرفتم رو آگهیام میخواد روی خط باشید شما بس که ولکن نیست روی خط باش روی خط باش با کتک کاری ادامه داره شما انگار نشمان با ما باشید گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم به صحبت اون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
سلام مجدد آقای دکتر
من خوشحالم که ماندید برای بیشتر ببینید بس. عزیز ببینید ما تو دنیایی هستیم که مطالعات علمی نشون میده رشد و کمال انسان با شادی با لذت با رضایت با حضر و کیف با خوشنودی و خرسندی و آزادی ممکنه
بله
و اصلا قرار نیست ما هی قاعده و قید و بند رو برای چیزهای مختلف و متفاوت وضع کنیم عزیز بسیاری از چیزها اهمیت چندانی ندارن به من میفرمایید نظم خوبه حتما ولی بله. مقصود از نظم یا یه وسواس یا یه اضافه کار نیست برای که مسئله مسئولیت ریسپانسیبلیتی با مشغول بودن متفاوته بسیاری از اون چیزهایی که ما فکر کنیم تو خونه برای بچه‌ها درسته it's not responsibility
بله
مشغول بودنش کنه بنابراین مثلا فرض بفرمه دختر شما یه چالشی با خودش داره درباره خوابش درباره بیداریش و مدرسش بلی. که این با توجه به شرایطش پایین و بالا میره کمکش میتونید بکنید میتونید ازش بخواید که من چه کمکی میتونم به تو بکنم ولی بذارید اگه یه چیزی قرار خراب بشه اشتباه بشه بد بشه مثلا وقتی یه بار دو بار تجربه میکنه بذارید انجامش بده همونطوری که خدمتتون عرض کردم بهش میگید دخترم میخوای من تو رو بیدار کنم؟ ای حتما بیدارت میکنم بیام اگر اطلاع نکردی پاپیت بشم که بیدار بشی از خواب یه جوری بکشمت بیرون ای گفت بعد این کارو بکنید اگر گفت نه شما میاد بیدارش بکنید خوابید مدرسهش دیر میشه وقتی دیر شد لج نمیکنید میگید میخوای ببرمت میبرمت بذارید او بره یه ساعت دیر باشه ببینه میخواد خودش چی کار کنه بذارید او بره که ببینه تصمیم رو از اول تا آخر من گرفتم کسی هم در این تصمیم دخالت و مسئولیتی نداشت پس بنابراین بذارید بزرگ بشن عزیز
بله
تا اینکه من و شما بخوایم ترس اون این باشه که خوابش میبره بعد مدرسه نمیره اصلا طوری نمیشه حالا ما که همه رفتیم مدرسه چی شدیم که حالا یه کسی چند روزم
آخه آقای دکتر گاهی مواقع در ابعاد بزرگتر اگر که یعنی پافشاری من نباشه واقعا به ضررش تمام
مثلا
مثال خیلی ساده زمانی که ما داشتیم اپلای میکردیم برای مثلا دانشگاه های بزرگ مثلا حالا UCLA برکلی برای ایشون که SAT امتحان بدن تافل امتحان بدن خب خیلی از کارها رو ایشون باید خودش انجام میداد اینفورمیشن ها رو وارد میکرد شاید باورتون نشه تا دقیقه 90 یعنی ما دقیقه 90 این کار انجام نهایتا اینقدر گفتیم
حالا اگر نمیکردید چی میشد
خب ما نمیدونستیم که شرایط اینجوریه که فکر میکردیم حالا ترایمونو بکنیم شاید بتونیم
نه نه من میخوام بگم آخه ببینید عزیز من متوجه هستم نه آخه قصه در دقیقه 90 یه قصه عجیب و غریبیه
بس.
قصه عجیب و غریبی است که بسیاری از آدما ابداً با مفهوم زمان اینگونه که من و شما آشناییم آشنا نیستن و اون رو حس و احساس نمی کنن تا نمی فهمن
درسته.
بعد از اون بسیاری از اوقات این ماجرای ده اصلاح دقیقه 90 ناشی از اینه که من یه احساسی دارم که باید به دلیل آزادیم باش بجنگم و اون این که همه چیز در من تحمیل میشه پس من باید تحمیل رو نپذیرم اما وقتی میرسم به نتیجه و عواقب بد این به تأخیر انداختن اون موقع است که با عجله اون درست بکنم میفهمم چی میگید عزیز ولی گفتم اگر شما اجازه ازش بگیرید که دخالت کنید و اون موقع دخالت کنید به تدریج درست میشه، در غیر این صورت نه عزیز. و بعدم شما فرض بفرمایید همین درباره این ماجرا اصلا میتونید باید صحبت کنید. صحبتش با این بود که دخترم تو باید این اپلیکیشن ها فرما رو پر کنی، این فرما باید روز چهارم حتما به دست اونا رسته باشه. صلاح ما اینه و تو اینه با توجه به وضعیت که هست که این روز اول برسه. برای که روز اول برسه ما با 28 اینا رو تموم کرده باشیم. من میتونم با تو قرار بذارم 27 و 28 هیچ کاری نکنیم. منم حتی ممکنه بعد از ظهر هیچ قرار نمیذارم، اصلا شامی هم درست نمیکنم، تلفن میکنم برامون یه غذا پیتزایی بیارند و بخوریم بشیم اونا رو با هم پر کنیم. یعنی دنبال راه حل بگردید که کمکش کنید انجام بده، تا اینکه یا فشار روش بیارید یا قرنق بزنید، چون در اون صورت اون میشه موضوع شما، اون میشه مشکل شما، اون تبدیل میشه
به واقع. به من میگه دارید با من لجبازی میکنید، چرا اینقدر میگین شما دارید با من لجبازی میکنید؟
من کاری با لجبازیش ندارم. ببینید عزیز،
به من میگه
من متوجهم چی میگی، من متوجهم اون به شما چی میگه، ولی اون حرفش هم معنی نداره.
بله.
میدونید اوست که در لجباز، تو لجبازی یه طرفه که نیست. من شما میگم این کارو بکن، شما میگید نه، میگم این کارو بکن، شما میگید نه، شما میگم این کارو بکنیم، شما نمیدونید تو لجبازی، خب تو هم لجبازی میگی نه.
دقیقاً همینطوره. بله، من فقط یه سوال دیگه میپرسم، یه در حد یه جمله و مزاحمتون نمیشم آقای دکتر. یه نکته دیگه این که دختر که من به دلیل آگاهی بیشتر من، حتی که حالا دست از سرش کم برداشتم، قضیه که فشار به دختر بزرگم آوردم، به ایشون فشار نیاوردم، در نتیجه منظم‌تر از، یعنی خیلی منظم کاراشو انجام میده، ولی من احساس میکنم که داره تحت تاثیر خواهر بزرگش قرار میگیره، همونطور که شما میفرمایید معلم اول اون خواهر بزرگشه، منو پدرش در مقام بعد قرار داره. این رو چجوری میفهمم؟
ببین عزیزم، میفهممتون، قربونتون. شما اصلا به من بگید که این داره مثل اون میشه، بدترم میشه، من اصلا مخالفتی با تون ندارم، ولی این همه حساسیت نگرانی شما بیشتر موجبش میشه. ببینید خودتون رو اینقدر درگیر نکنید، یعنی هشدار بدید، مثل وقتی شما کمربندتون رو این بندید که کار خطرناکیه، یه زنگی دلینگ دلینگی میکنه ولتون میکنه، یه چراغی روشن میشه و همین. کاری نکنید مثل اینکه بلافاصله با طرف رو ببریم بیرون شلاقش بزنیم چون کمربند رو نبسته. شما نگاهی که دارید نگاه تنبیهی این را رو دارید. ما هنوز تو ذهنمون هست عدالت مساوی با محبت مساوی با مجازات. این ذهنیت حاکم بر جامعه ایران بسیار ویرانگر عزیز. بازم جمله‌مو تکرار میکنم، من در تمام مدتی که بچه‌هام بزرگ شدن یاد ندارم گفتم پاشید بخوابید، درس بخونید، بخورید، نخورید، چی بخورید.
هرگز.
هرگز. و علت چم اینه که ببینید، مهم اینه که پدری و مادری آموختن کار خوبه، فرماندهی و فرمانبرداری، مالکیت و کنترل نیست عزیز، دورانش به سر آمده. شما اگر فصل اوله سیدی پرورش و ترین تربیت منو بشنوید، اولین بحث این است که 15 چیز در دنیا عوض شده. به جای احترام حرمت نشسته، به جای اطاعت همکاری نشسته، یعنی یه دگرگونی های اساسی پیدا شده که امروز می‌دونیم با سازگار با فرزندان ما. دو تا دختر دارید به دلیل آنچه که خودتون هم ذکر کردید، باهوشن، در مسیر درستن از نظر اخلاقی و رفتاری، که جنبه تحریکات بیرونی که خارج از کنترل شماست خوب موندن، کار شما درست بوده، ولی زندگی رو براشون سخت و مشکل نکنید عزیز. از نظر علمی 20 سال اول گذشته زمانش مساوی با 60 سال دومه. بذارید این 20 سال خوب و خوش باشه، برای که زمان با گذشته باز بالا رفتن سن تندتر میشه. 20 سال اول
اینکه من عصبی میشم به دلیل اینکه خودم خیلی منظمم، یعنی خیلی نه اینکه حالا
متوجهم. همین جوری است که من پیشنهادم به همسرتون اینه که برای بچه‌ها مادر آرومتر، منطفتر، قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشه. نکنید قربونتون، فقط همکاری کنید، یعنی یاری کنید. درست بس که یه چیزی رو یادش میدید باش میاد، شما خود دو چرخ سوار یادش بدید، میگید بشین، حالا ما نگران نباش، هوا تو دارم، مواظب بشید، یه ذره میرید، باریکلا خوب شد، بقیهش باشه برای فردا. ده. نه اینکه برو سوار دو چرخشو برو، تو چرا از نمی کنی؟ چرا یاد نمیگیری؟ چرا حواست نیست؟ چرا درست نمیشینی روزین؟ نکنید. بچه ها رو از پا میندازید. بعدم دخترند، یه همچی چیزی بعدن شب عروسی این ریموت کنترلش رو میده دست شوهرش. حالا اون وقت بعدن میبینید اوست که داره بازیش میده، اوست که بکنه نکنه باید و نباید میخواد. برای که شما نگاه کنید به مطالعات علمی، بزرگترین عامل انتخاب همسر چیه؟ ما کسی رو پیدا میکنیم باشه ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر و مادرمون رو داره. اگر من یه مادر نگران کنترل کننده دارم، همسرای آینده بچه های شما نگران کنترل کننده هم.
بله.
برای که این عامل مهمی، یعنی رها کنید از اینقدر نترسید، چیزا خراب نمیشه، یه چیزی به هم نمیرسه. خب حالا
تمام تلاشمو میکنم.
نه تمام تلاشتون رو بکنید، چون در اصطلاح انگلیسی میگن trying is lying، یعنی روزی میگم کوشش میکنم یعنی دروغ میگم. نه نکنید. نکنید. یه ذره بچه‌ها رو آزاد بذارید، بذارید زندگی رو احساس کنن، حس کنن، بذارید تجربه کنن، بذارید اشتباه کنن، حق اشتباه رو، حق خطا رو براشون قائل باشید عزیز. اصلا در کوتاه مدت اینا چیزی نیست که بچه‌ها رو از پا در بیاره. مهم انتخابای بده، مهم اینه که دوست بدی نداشته باشه، کار بدی نکنه، جای بدی نره. ولی چه اهمیت داره که با فرض کنیم موبایلش حرف میزنه یا نمیزنه، با دوستاش به جای 10 دقیقه 40 دقیقه داره حرف میزنه یا 2 ساعت داره حرف میزنه، اونا مهم نیستن. شما ولی موضوع بچه‌ها خواهش
می‌کنم.
نه دنیا
ممنونم، دستتون رو میبوسم آقای دکتر.
لطف فرمایید. ان شاء
الله که همیشه زنده باشید و سایه تایتون
با قصایه از ارزشمندتون برخواهی باید. لطف و محبت. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
قربان شما.
خدا نگه. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده یه عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من فرزند اول خانواده هستم، حدودا 20 ماهی که اومدم اروپا. موضوعی که الان تماس هستم.
چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
چی خوندی؟ نصب کنید چی خوندی عزیز؟
من ایران مهندسی خوندم، مکانیک خوندم، الانم اینجا خب تا چند ماه دیگه وارد دانشگاه میشم تو مقطع ارشد. حالا تو هم رشته مهندسی میکنم.
بسیار. چند تا فرزند هستی شما؟
ما دو تا فرزندیم. من فرزند اولم، یه خواهر کوچیک‌تر از خودم هم دارم.
چند سالشون؟
5 سال از خودم کوچیک‌تر.
بسیار خوب. میفرمایید. خب.
آقای دکتر، چیزی که موردی که میخوام الان در رابطه باش صحبت بکنم، مشکلاتی که من تو ایران با پدرم داشتم. پدر و مادر چیزایی هستن که ما انتخابشون بکنیم تو زندگیامون. حالا خوب یا بد اتفاقایی هستن که میافتن، یه سری مشکلاتی هم باشون داریم ما. من خیلی خلاصه بگم، رابطه خوب با پدرم نداشتم تو ایران و از لحظه که اومدم اروپا دارم اینو میبینم که پدرم داره تلاش میکنه که گذشته رو یه جورایی جبران بکنه. یعنی یه مسئله داره
قدم. یه توضیح کوچولو بدید، این رابطه خوبی نداشتن از چه سنی بوده و چگونه رابطه بد بوده؟
حقیقتش نمیدونم از کجا باید شروع کنم، خیلی پیچیده است این قضیه، ولی سعی میکنم خلاصه بگم که بیشتر شما صحبت بکنید. من پدرم شخص مسئولیت پذیرش موقع تو خونه نبوده. من تا یاد دارم تو خونمون بحث و دعوا و جدال بوده بین پدر و مادرم، و تا اونجایی که یاد دارم پدرم همیشه از زیر بار مسئولیت زندگی داشته شونه خالی میکرده و یه جورایی تو زندگیمون همیشه تنش‌ها یه سرش برمیگشت به پدرم. این که دوست نداشت مثلا تا یه سنی که اصلا دوست نداشت کار بکنن، هیچ کاراشو عوض میکرد، از هر شاخه دیگه شاخه دیگه میپرید، و به خاطر خوب موقعیت مالی خوبی که پدر بزرگم براش گذاشته بود میتونست از نظر مالی خانواده رو ساپورت بکنه، ولی زیر بار مسئولیت خونه مثل مسئولیت پدر بودن، همسر بودن و غیره اصلا نمیدن.
شما رو وارد این بحثا در جامعه مانند ایران، وقتی یه مردی توانایی ببخشید اداره کردن خانواده از نظر مالی داره، خب یه سهم بزرگی از کار پدری رو انجام داده. اصرار شما به اینکه مسئولیت نمیپذیرفت به شما چه ارتباطی داشت؟ دعوای پدر مادر که دو طرفه بوده، ولی شما ببینید یه جوری شما دارید گزارش کنید مثل که وکیل مادرتونید. من میخوام اونو مطمئن بشم نیستی.
نه متاسفانه هستم آقای دکتر. نمیدونم چرا گاهی وقتا اینقدر موضوع گیریم خیلی سنگینه نسبت به پدرم و خودم اینو
اصلا به شما مربوط نیست. مثل که بگی رابطه جنسی خوبی با مادرم به شما چه مربوطه؟ یعنی شما چرا
وقتی که اذیت میشد مادرم وقتی دارم میگه چقدر اذیت میشد تو خونه اذیت میشد نمیدونم خیلی ناراحت میشد چون مادرم به خاطر اینکه بخواد یه سری اون فشاری که پدرم به من میآورد و بخواد کمتر بکنه از خودش میشد این من خیلی
عزیز. نه به من بگید فشاری که به شما میآورد چه بود پدر
پدر من سر تو وقتی که حالا بچه بودم قبلا مثلا قبل اینکه برم مدرسه و اصلا دبستان شروع بکنم چه کلا فقط یا با من دعوا میکرد حالا یه کتک میزد نه کتک رسنگی ولی خب حالا کتککاری داشتیم تو خونه پسر کوچیکتر مسائل داشت و منو توبیخ میزد بعد اینکه من رفتم مدرسه سر کوچیکتر مسائل فقط داشت منو مقایسه میکرد با بقیه آدم و بقیه فامیل خانواده و یه علاقه عجیب میگم آقای دکتر خیلی علاقه عجیبی داشت به اینکه به من ثابت کنه که حالا شاید این لفظ بد باشه استفاده ولی تو مثلا یه آدم کودنی هستی خیلی خری هستی که فلان و اگه هم پیشرفت داشتی بر حسب اتفاق بوده و این چیزی نبوده که به خاطر تلاش خودت به دست آورده باشی یه علاقه خیلی شدید داشت مثلا به اینکه اگه من نمره بدی میآوردم میره شکست داشتم بیاد بهم بگه آها این بالاخره نتیجه اون حرفایی بود که من همیشه بهت میزدم و این ماجرا ادامه پیدا میکرد خیلی وقتا مادرم که مثلا میومد جلو که بخواد شرایطی یکم بهتر بکنه یکم اون تنشا رو کمتر بکنه وارد بحث و دعوا با مادرم میشد و وقتی مثلا یادم میاد که اون بحث و دعوا که الفاظ واسه مادرم استفاده میکرد خب خیلی ناراحت میشم چیزی
هم نه حرفم متأسفانه نظرم درست نگاه شما وکیل مدافع مادر حالا به من یه چیزی بگید شما به یه دانشگاه خوبی رفتید یا نه
من نه دانشگاه خوبی نرفتم
پس چرا درس نخوندی پس درس هم نخوندی شما که درس هم خوب نخوندی
من نه الان خواستم همین رو براتون بگم من تا سال سوم راهنماییم بهتر دانش آموزی خوب بودم سال اول دبیرستانم وارد مدرسه کلیسوشان شدم از شهر خودمون من یکی از شهر کوچیک ایران بودیم از شهر خودم اومدم بیرون رفتم توی یکی از کلان شهرهای ایران تو مدرسه کلیسوشان وارد شدم و یهو به محیط خیلی بزرگی بودم
نصب کنید با کی زندگی میکردید؟
جانم؟
با کی زندگی میکردید اومدی به شهر بزرگ؟
من با فامیلم زندگی میکردم حتی یک بار برمیگشتم خونمون ولی
چرا شما رو فرستادن جدا از خونه؟
یه جورایی هم خودم خواستم رفتم دنبال این مدرسه کلیسوشان این رفتم میگشتم ببینم کجا چی هستش که وارد اون مدرسه بشم و یه جورایی هم که مادرم خیلی علاقه داشت که من وارد این مدرسه خوب بشم که بتونم نمیدونم حالا پیشرفت بکنم
آخر نتیجه آید. اون مدرسه خوب که حتی دانشگاه خوب نرفتی
بله و اصلا میخوام یه چیزی هم در رابطه با همین موضوع بگم من وقتی وارد اون مدرسه شدم وارد اون محیط شدم خب خیلی به هم آسیب خورد سال دوم برگشتم شهر خودمون ولی از اون موقع هیچ موقع نتونستم خودم رو جمع کنم من بچه اتفاقا کاملا برای خیلی درس خونیم بودم ولی با وجود درسی که میخونم نتیجه خوبی هیچ موقع نتونستم
عزیزم صدات خیلی آهسته شد ما اصلا نمیتونیم صداتو پخش کنیم
الان بهتره الان بهتره
نباید بلند اوکی من الان فهم یه ذره با ویژگی شخصیتی تو آشنا شدم نه این اصلا واقع بینانه نبوده نگاهت راجع به پدر برام اصلا بوده تو الان 20 بار رفتی اروپا با پدر دیگه چیکار داری
خب همین رو میخوام بگم اون داره الان تلاش میکنه که یه سری چیزا رو خوب بکنه و من میخوام خوب بشه و من میخوام یه جوده حالا میخوام مثلا درست این حرف داریم یا نه میخوام ببخشم
خب ببخش اولا صدا رو بلندتر کن برای من نمیدونم تو چیه میخوایی ببخشی به من میگی پدر خوبی نبوده قبول مقایسه میکرده قبول تو رو سرزنش میکرده سرکوفت میزده بسیار بد همه اینا قبول ولی حالا نشستی تو اروپا به جایی که زندگی کنی و پیش بری نشستی به بابات فکر میکنی
نه موضوع اینه که مثلا من با هر پیامی که به هم میده یا با هر صحبتی که به هم با هم میکنه خیلی پرتنش با هر صحبت میکنم و این منو داره اذیت میکنه
نکن یک نکن نصب کن اولا گوش نکن
اگر روی حرفی میزنه در اون سیاق و روال سابق اهمیت نده. کوری کری لالی.
این سوال شما رو من قبلا در رابطه باش فکر کردم، یه توانه خیلی بالایی میخواد.
اصلا اصلا نمیخواد، اصلا نمیخواد. فهمیدن توانایی میخواد، نفهمیدن نمیخواد. شنیدن توانایی میخواد، اصلا برای مهم نبودن نمیخواد. کوری اصلا احتیاج به توانایی نه. دیدن درست میخواد. عزیز بازی در نیار. اصلا من تعجب میکنم تو رفتی تو اروپا در سن 30 سالگی نشستی با بابات دری ور میری؟
نمیخوام آی دکتر.
نمیخوای نکن. صبر کن. بازی در نیار. نمیخوای نکن. بی خودی هم به دفاع مادر تو، نمیدونم کودکی تو اینا هم نرو. بذار تو اصلا بد. پدر تو آدم بدی بوده، رفتار بدی داشته، پدری نکرده. الان اصلا نمیخواد کار خوب بکنه. برو برو کارت. به من میگه او میخواد یه راه خوبی باز کنه اگر دلت میخواد باشه همکاری کنه، نمیخوای نکن. ولی بازی در نیار عزیز. تو قرار نیست تو اروپا بگیری بشینی به بابات فکر کنی. تو فاصله جغرافیایی گرفتی، تمومش کن. فاصله روانیت رو هم بگیر. آی
دکتر نمیدونم چرا اینجوریه. من
یادم کینه توز لجوازی هستی.
میخوام نمیدونم، میخوام خودمون بشناسم. واقعا لجباز نیست. من قبلا با شما وقتی صحبت کردم دقیقا همین جمله رو بهم گفته بودید. آدم لجباز
نیست. اصلا نمیدونستم. ولی از حرفات پیداست عزیز.
بله بله متوجه هم که شما اینو دارم. ولی واقعا دارم باید خودمون بشناسم.
خودتو بشناسی یعنی چی عزیز؟ اصلا دنبال حالا خودشناسی رو بذار به کنار. رفتار درستی که خودت میدونی درسته رو بکن. من دارم به تو میگم عزیز من، تو قبرستون گذشته، تو لجنزار گذشته، تو کثافت گذشته برای چی میری؟ آمدی اروپا باز اونجا پاد اونجاست؟
این اتفاقا وقتی میفته که من دیگه کابوس دوباره در رابطه با گذشته میبینم و صبح از خواب بیدار میشم و تمام
صبح که بیدار میشی برمیگردیم دیشب خواب بودم کابوس بود و رمال کاره. حالا که دیگه اصلا کنترل نداری. ببین چقدر بازی در میاری؟ یعنی تو میخوای الان بزن میگم علتش چیه. متاسفانه میخوای کاری که درسته و خوبه و باید بکنی یا نکنی. این بهانه ایست فقط برای اینکه خود تو آتیش بزنی. رها کن عزیزم. اصلا پدر بده 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 قبول. تو الان چی میگی؟
دلم میخواد
ببخشم. اصلا دلت میخواد ببخشی؟ میخوایم نبخش. من از جانب پدر به تو میگم نبخش. بازی چرا در میاری؟ من به تو میگم این موضوع رو رها کن. برای میخوای چی رو ببخشی؟ که تو پدر بدی بودی؟ متاسفانه درصد بالایی از پدرها و مادرها خوب نیستن. برای که دانایی رو ندارن، مهربونی رو هم ندارن. چی کارش میشه
که؟ حقیقتش آقای دکتر، ترسم از اینه که ادامه دهنده راه اون باشن.
باهر رفت و راقی بحانه دیگه. نباش. اصلا خنده داره حرف. حالا دیگه تبدیل شدی به یه بازی و سیاه بازی و حق بازی و توان. نگرانیم اینه که بس بابات باشی. خب باش به طبیعت و خدا بگو منم مثل بابام شدم. ول کنی مسخره بازی رو.
این موضوع گاهی وسط سر این میاد تو ذهنم، این که من تو فضای مجازی دارم میبینم، نه فقط از طرف خودم که از نظر خیلی ژورنالیستا دارم اینو قضیه رو میبینم دنبال میکنم، از نظر خیلی اینا که اهل کتاب هستم اونم کسی که دارم مینویسم، همه این موضوع گرفتاری هستش. چند وقتی بار گیر میدن به خدر مادراشون شروع میکنن کوبی.
نه دیگه اصلا حالت خوب نیست. میشه خواهش کنم لطفا این قسمت های مجازی را شما نبینی؟ من دارم به تو میگم، تو گوش نمی کنی عزیز. من به تو میگم از یه لجنزاری، از یه نمیدونم جای کثیف بدی آمدی بیرون. من نمیدونم چرا پاس راه افتادی اونجا، میخوای بری باز از اون بعد ببینی لجنزارای بقیه چه، کثافتای بقیه کجاست. نویسندگان و بزرگان راجع به پدر مادرشون دارن زر میزنن. ای بابا به تو چی؟ نه من اصلا نمیفهمم قربون. گفتم اصلا علت این مسئله اشکار کار من با تو اینه. این بهانه ایست برای بد بودن، این بهانه ایست برای درس نخوندن، این بهانه ایست برای کار خوب نکردن. اشکار کار من اینه. تو من بگو من میخوام روزی 4 ساعت به بابام فکر کنم و تو سرش بزنم، من حرفی ندارم. ولی کارتو بکن. اشکار کار مکانیزمایی که تو داری ازش استفاده میکنی اینی که میخوام حالا بگم با توجه به این شرایط بدی که داشتم و همکنون بده و تازه میترسم در آینده مثل بابام بد بشم، پس نمیخوام دانشگاه برم، حالا نمیخوام بشم کتاب بخونم، نمیخوام برم زبان یاد بگیرم، نمیخوام ورزشمو بکنم، نمیخوام یه شبکه ای از دوستان خوب فراهم کنم که با هم خوب و خوش باشیم و رشد کنم. تو این حرفو داری به من میزنی، من عصبانیتم از دست تو در این مورده. رها کن عزیز.
یعنی شما دارید میگید که من دارم
واسه خودم بهونه تراشم. Absolutely 100% 100% مطمئنم عزیز. برای که با این مکانیزم رفتاری و دفاعی آشنام قربونه. نمیخوام تو رو تو الان محظور قرار بدم. من مطمئنم درساتو خوب نخونی. من مطمئنم به کار زندگی الان نمیرسی. من مطمئنم الان به سلامتی و ورزشت نمیرسی.
اجازه دارم یک
گزارش بدم از خودم؟ یه شرط داره. شرطش اینه که بلند حرف بزنی.
بله حتما. حقیقتش اینه که به خاطر اینه که من هم خونه من الان اینجا خوابه، نمیتونم داد بزنم، ولی اوکی بلند حرف میزنم. یه مشکلی هم که اتفاقا من هم سر درس خوندنم اینه که حدودا میگم بین 6 تا 8 ساعت در تایم روزانه من تو کتاب خونه میگذرونم. ورزشکار خیلی سنگینی هم مثلا، یعنی حداقل تو طول هفته بین 4 تا 5 روز هم دارم تو باشگاه 2 ساعت تمرین حداقل میکنم، یعنی بدنم کاملا ورزشکاریه. این ماجراها داره میگذره، ولی من مثلا میگم سر جلسه امتحان هیچ موقع نتیجه خوبی نگرفتم.
یا برای که 6 ساعت 8 ساعت که میخونی 3 ساعتش 2 ساعتش مفید و موثره.
نه آیوزو، آخه سر کلاس هم استادان ازم راضی هم، سر جلسه امتحانه که نتیجه خوبی ازش نمیگیرم. من دانش آموزه دیگه، دانشجوهای دیگه، نمیدونم کسی که تو کتاب خونه هستن، میان اصلا سوالاشون رو میپرسن، درس اشکال میکنن، این کارا رو میکنن، ولی من هیچ موقع سر جلسه امتحان مثلا میان امروز رفتم برگه های امتحانی سوال قبلم رو رفتم دیدم که دانشگاه رفتم دیدم، جالب بود حدود 40 نمره فقط از 100 نمره رو من به خاطر بی‌دقتی از دست دادم. اونو مثلا سوال خاطر بود نمیشون که مثال بیارید، من خود گزاره ها رو نوشته بودم و اصلا مثال ها رو ننوشته بودم. اینجوری هر شروع که شده بود اصلا نمره کم کردم.
یا برای که قصد آزار خودته، قصد تخریب عزیز.
به این داستان واسه من خیلی وقت داره تکرار میشه. بودن
برای که تو با خودت کنار نیومدی، چون با پدرت کنار نیومدی، تو جنگ با او رو با جنگ با خودت اشتباه گرفتی. برای معلومه یه ذهن پراکنده بی خودی داری. به معنی سر جلسه امتحانم یه پراکندگی ذهنت که درست سوالو نمیخونی، جواب رو با وجودی که میدونی به درستی نمیدی.
من دقیقا حدودا یک ماه یک ماهانیم پیش بود باهاتون تماس گرفتم و بهم گفتی که یک ماه دیگه تماس بگیر تا با هم صحبت بکنیم، ولی خب اون موضوع اصلا وارد رابطه شده بودم و اون رابطه رو بهم توصیه کرد که کلا ازش بیاد بیرون، الان هم اومدم بیرون، تموم شده رفته.
من اینکه یادم نمیاد متاسفانه، ولی تنها حرفی که الان میتونم به تو بزنم که عزیز بازی در نیار قربونه. هر کاری که خوب و درسته رو بکن، هر کاری که خودت میتونی بد و غلط رو نکن، بی خودی هم معما درست نکن که نمیدونم و نمیتونم و انگیزه دارم و به گذشته میرم و بابام هست و میترسم آینده مثل بابام بشم. رها کن این فکرها رو. هر وقت از این افکار اومد به ذهنت بگو بسه، برو. تو تنها راه نجاتت اینه که خودت از این لجنزار بکشی بیرون.
من وقتی که تو ایران بودم رفتم پیش متخصصی و این متخصص یه جمله بهم گفت که هنوز که هنوز تو سرم مونده. بهم گفت که توی کلکسیونی از بیماری‌های روانی هستی که واسه مریضای روانشناسی خیلی مناسبی. این هنوز که هنوز از تو ذهن من
هیچ. نه، من پاسخم به تو اینه که تو هیچ کلکسیون روانی نداری، فقط یه آدمی بهانه‌گیر تنبلی. بهانه رو نگیر، این کار ورزشی که میکنی و درسی که میخونی جدی بخون. خودت رو کاملا و تماما مسئول زندگی خودت بدون، هزینه هر چیزی رو بپرداز، مسئولیتش رو قبول کن، پیامد و نتیجهش رو هم بپذیر، بازی هم در نیار. هیچ هم احتیاج به راهنمایی و کمک نداری، خودت حق بازی رو متوقف. درمت میگم کاری که خوب و درست رو کوشش کن بکنی، فشار به خودت بیار انجام، کاری که بد و غلط رو نکن. هیچ احتیاج هم نداری در روانشناس ببینم، شما کلکسیون روانی هم نیستی.
حقیقتش الان یه سوالت دیگه تو ذهنم باز شد، این که به هم گفت تا الان یکی از صفاتی که تمام آدم های دور و برم به هم میچسبوندن و به هم میگفتن این بودش که مثلا فلانه آدم پرتلاشیه. الان یه سوالت خیلی جدی تو زندگیم باز شد.
آقا اون کاری که باید بکنی رو نمی کنی، تو الان موضوع درسته. نه برای که اون چیز یه ذره سخت و سربالاییه، ورزش و اینا سرازیریه، ببرو که رفتی. مرد درست اوله، زبان اوله، اون کارا رو بکن، هر وقتم به ورزشتم برس، بدنه رو هم درست کن، ولی مغزه رو زودتر درست کن. هیچ هم نمیخوام دنبال علم و دانش و هیچی بری برای شناخت خودت. کارای خوبی که خودت می‌دونی خوبه رو بکن، کارای بدی که خودت می‌دونی بده رو نکن، این تلاش رو بکن و همین. بازی بی بازی.
اوکی.
مواظب خودت باش.
مرسی
های دکتر. آیش می‌کنم عزیز. شب بخیر. قربونت. جان لاجوان بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتتون.
خواهش می‌کنم.
من در مورد مشکلی که تو زندگی زناشویی دارم می‌خواستم ازتون کمک بگیرم. من 16 ساله که کانادا هستم، همسرم 20 ساله که کانادا هست و هر دو وکیل هستیم. سال 2009 با هم آشنا شدیم و 2012 ازدواج کردیم. تو دوران آشناییمون چون هم من هنوز دانشگاه میرفتم و اون داشت کارای جانبی برای کارش میکرد، خیلی هر روز همدیگر رو نمیدیدیم و هر وقت همدیگر رو میدیدیم واقعا خیلی هم بهمون خوش میگذشت، هم خیلی صحبت هامون پروداکتیو بود. اگر هم پیش هم نبودیم پای تلفن ساعت‌ها با هم صحبت می‌کردیم، خیلی نکات مشترکی داشتیم توی صحبت‌هامون با هم. و پسر خیلی خوش قیافه، خوش هیکل، خوش صحبت و چارمینگی بود و توی مدتی که با هم آشنا بودیم به نظرم خیلی آدم مهربون و کیرینگی می‌اومد.
هر دو چند سالتون الان؟
من 35 سالمه، شوهرم 40 سالشه.
خب
و بعد از اینکه با هم ازدواج کردیم، خب شوهرم آردی وکیل بود، تو دوران دو سال آخری که با هم هنوز ازدواج نکرده بودیم کار میکرد و از خانواده خیلی مرفعی هست که پدر و مادرش تواناییشو داشتن، فاند کردن، هیچ فقط وکیل نشه احتیاجی نداشت کار کنه، شاید تفریحی تو دانشگاه کار میکرد و خیلی افتخار میکرد که میکنه که مدرسه خیلی الیتی رفته و شاگرد خیلی خوبی بوده و همیشه با مدالای آنر زیادی مدارکش رو گرفته. من از طرفی از خانواده زیر متوسطی هستم، پدرم معلم، مادرم خانه‌دار بودن و باید کار میکردم، هم فول تایم کار میکردم هم فول تایم مدرسه میرفتم که درسم رو تموم کنم. بعد که ازدواج کردیم، خب من موو کردم نزدیک جایی که اون زندگی میکرد، با هم توی آپارتمانی که اون داشت زندگی کنیم، شروع کردم به دنبال کار گشتن چون منم فارغ التحصیل شده بودم و کاری که پیدا کردم به عنوان اولین شغل کار همسرم بود که احساس کردم زیاد خوشش نیومد که من با اینکه تو مدرسه خیلی الیتی نرفتم و یه ترم مثلا یه کلاس برمی داشتم، ترم بعد نمیتونستم افورد کنم، ترم بعدش دوتا برمی داشتم، یعنی اینجوری کجدار و مریض خودم رو به یه جایی رسونده بودم، خوشش نیومد که من خیلی زود به اون رسیدم. و بعد از یک سال موو کردم به یک کمپانی دیگه که تقریبا نزدیک دو برابر پولی که اون در می اومد من در اومدم شده بود که بهم علنا گفت من راحت نیستم با این، من دوست دارم بالاتر از تو در اومد من باید از تو بیشتر باشه. به هر حال اینجور مشکلات و اینجور چیزایی بود که بعد از ازدواج باش روبرو شدیم. من فرزند دوم خانواده هستم، اگه اطلاعاتی بهتون بدم در مورد خودم. دو تا دختر هستیم، دو تا پسر، دو تا دختر. اول با هم دیگه یک سال و نیم فاصله.
نه اونش مهم نیست، یه ذره وقتم کمه. بعد ایشون فرزند چندمه؟
ایشون فرزند سوم، اونتا دو تا برادرش 15 سال و 10 سال از خودش بزرگترن و از خونه، از کشور خارج شدن خیلی تو سن کم.
نه متوجهم. آیا واقعا این حسادت و این مقایسه ایشون جدی بود که ناراحت میشد؟ که همسر من اولا برو
چه
خب ایشون هم میابرن تو همون مؤسسه کار میگرفتن، همون پول میگرفتن. حالا اونو بگذاریم ازش. خب چه خبر است بینتون؟ چون من متاسفانه فقط 10 دقیقه وقت دارم. از این بابت هم متاسفم. ولی جان بفرمایید.
خواهش میکنم. بله من سعی میکنم سریع صحبت کنم. مشکل ما اینه که آدمی که خیلی زود عصبانی میشه. من واقعا کتاب واکینگ آن اکسل رو خوندم، پیش خودم میگفتم این دقیقا همسر منه که این مشکل رو باش دارم. واقعا خیلی بهشم میگم Are you so miserable deep down؟ یعنی اینقدر
معمولا هست عزیزم زیر این همه خشم و عصبانیت، افسردگی و استراب و گناه و خجالت و اینا نشسته.
بله حالا این که گفتین خجالت، من یه موضوع بگم. همسرم دو تا از انگشتاشو از دست داده تو سن 3 سالگی. مادرش ماشین درش رو میبسته، این انگشتاش لای در مونده و قطع شده و نتونستن درمان کنن. و میبینم که خیلی موقع مثلا میریم یه مهمونی دستشو تو جیبش میذاره. برای من مهم نیست، یعنی وقتی هم میتش کردم ازش پرسیدم چیه، خیلی بریف بهم گفت آره من بچه بودم خیلی شیطون بودم، دستم لای در مونده. و برای من مهم نبود، چون تو خانوادم کسایی هستن که وود ورک میکردن و دیدم کسایی تو مثلا عموم دوتا انگشتاشو توی وود ورکینگ از دست داده. از بچگی این چیزا رو دیده بودم و واقعا برام مهم نبود. ولی بعدها میدیدم که این یکی باش دست میده، مثلا برمیگرده دست اینو نگاه میکنه، احساس میکنم که این خجالت کشید. و این موضوع عصبانیت و تمپر، و به من میگفت دوست دخترهای قبلیم اگه بخوان فیدبک بدن در مورد من، میگن مثلا سامان خیلی مودیه. من بهش همیشه میگم من نمیدونم امروز تو خوشحال از خواب بیدار میشی یا قراره که من مثلا قایم شم یواشکی مثلا چیزی بهت بگم. در هر صورت مشکل من اینه که ما الان یه دختر 2.5 سال داریم. من این مشکلات اینسیکیوریتی، وسواسی شدید، عصبانیت خیلی سریعش باعث شده که دخترم، من وقتی با شوهرم حرف میزنم به من میگه مامی مامی هپی بشه، مامی با دادی حرف نزنه. یعنی احساس میکنن این تنشن رو بین ما رو میفهمه.
شما 3 سال با ایشون بودی، چطور اینا رو متوجه نشدید عزیز؟
بله و چون میخوام کانفلیکت رو اوید بکنم که دخترم ناراحت نشه، اولا که چون صداشو بلند میکنه شوهرم، براش مهم نیست. من خیلی کوتاه میام، واقعا از حقم از نظرم میگذرم که اون صداشو بلند نکنه. و نمیدونم، من امروز بهش گفتم ببین من امشب با هم صحبت کنیم که ببینیم چطور با هم دیگه روز موضوع طلاق میتونیم موافقت کنیم، توافق بکنیم. من میخوام ببینم آیا راهی هست من به این آدم کمک کنم، چون میدونم طلاق برای بچه خیلی سخته.
بله.
تا اینکه این ازدواج
کمک میخوانیشون. ببینید عزیز، شما دو تا کار رو نکردید. یکی اینکه ایشون یه ارزیابی کامل روانی نشدن، برای اینکه همونطوری که خودتون اشاره کردید و زیر اون خشم و عصبانیت و آنچه که شما درباره ایشون گفتید، متاسفانه یه مقدار درد و رنج نشست. یعنی ایشون رنج میبره، رنج میده، لذت نمیبره و لذت نمیده. و اصلا صرف نظر از شما و بچه، قرار هست که خودش رو از این مخمصه بیرون بکشونن با توانایی ها و دانش و آگاهی هایی که داره. دوم برمیگرده به این که با توجه به جنبه مثبت و خوبی که در شما میبینم، همدیگر رو کمک کنید که بتونید یه زندگی رو بهتر کنید. چون با توجه به آنچه که میفرمایید کاری برای بهبود و بهتر شدن نکردید. یعنی شما
من تراپی خودم رفتم که ببینم چی کار میتونم بکنم که بهش کمک کنم، چون مخالف تراپی مخالفه.
آخه یعنی چی؟
اصلا بهش بگم تو یه مشکلی داری؟
نه نه آخه یعنی چی؟ نه سب کنید نه یه آدمی در این حد داره میره که فکر بکنه خیلی خوبه، نه اینکه خوبه، حتی اینشون عالی بهترین، ولی آیا ایشون از زندگیش، از حالش، از آنچه که بین خودش و دیگران و یا شما میگذره خوشحال و راضیه؟
میگه من اگر تو با من دیت نایت زیاد داشته باشی، اگر ما همش وقتمون رو طرف بچه نکنیم، خیلی با هم مسافرت تنهایی بریم، من اینجوری زندگی دوست دارم، بچه‌مون اولویت ماست. ولی احساس میکنم که اگر من اضافه بر سازمان بهش اتنشن ندم احساس میکنه نگلت شد، این زیاد دوستش ندارم، در حالی که خب زندگی عادی نمیشه همیشه مسافرت و
بازی. آخه مسافرت چه مشکلی رو حل میکنی؟ ایشون فقط داره از خودش میگریز عزیز.
بله،
آدمی که مسافرت بله. میکنه میگه من میرم یه جای دیگه که این آدما نیستن، منم خودم با خودم نمیبرم، اینجا میذارم. ولی آدم خودشو با خودش بیاره. آخه اینا راه حل نیستن، اینا مکانیزمای انکاره که بعدن تبدیل میشه به اون استراب و افسردگی که بعدن حالت انفجاری پیدا میکنن ایشون. آخه ایشون اصلا نمیخواد یه دفعه نگاه کنه، بره یه عکس برداری کنه، یه ایکس رای کنه، ببینه چه خبره. یعنی واقعا اینقدر حالت دفاعی به خودش گرفته؟
بله، منطقه من دوبار با اصرار خودم که بهش گفتم اگر تو نری تراپیست من دیگه ازت جدا میشم و رفت و تراپیست من به من فیدبک داد، گفت این شخص آدم بسیار انکشسی هست و با دوبار نمیتونم بگم بوردرلاین دیسوردر داره، ولی ممکنه یه همچین مشکلی داشته باشه به خاطر جوری که بزرگ شده. پدر مادرش خب سنشون بالاتر بود وقتی این به دنیا اومد و با این مشکل دست بشم حتی میکنم خیلی به
چرا پدر مادرش یه همچین فاصله 15 و 10 ساله بین بچه هاشونه؟
همیشه هم جوک میکنن که این اکسیدنت بوده. این
نه اکسیدنت تو کاری ندارم، ولی 15 و 10 همون دوتا هم مسئله است.
بله بله. حالا من میخوام واقعا
ببینید عزیز، نه شما حرفایی که من میزنی، ببینید عزیز حرفایی که من میزنی، این که همسرتون متاسفانه سخت آسیب دیده، ولی این آسیب تا چند اندازه به راحتی میشه اون رو درستش کرد و چقدر خودش حاضر به همکاریه. گفتم مثلا موضوع شما منتفی است، من به آدمی برگردم بگم من نمیخوام تو بیای با من بیرون قدم بزنی، پای شکستت رو برو درست کن. و شما در حقیقت ایشون رو باید یه جوری با محبت و مهربونی و اینکه این چیزی رو تو از دست نمیدی، ولی روانشناسی رو که پیدا میکنید یه کسی باشه که بتونه بگیرتش، نه اینکه در بره. چون ببینید اگر روانشناس تو اون یکی دو جلسه اول ایشون رو نتونه قلاب کنه، ایشون رو نمیشه نگه داشت.
نه و خیلی متنفر شد از اون جوری که اون روانشناس باش حرف زد و گفتش که تو خیلی آدم خشکینی هستی، من اینو میتونم بر اساس این دو جلسه بگم، و خیلی ناراحت شد، گفت شما با دو جلسه همچین دیترمینیشنی میتونید بکنید، من خوشم نیومده.
اولا یک میشه کرد،
شما میشناسید که من ریفر بکنید؟
متاسفانه نه. بعدم شما تو ایشونی که اونجا هستید چرا فرمولید اگر اشتباه نکنم در کانادا هستید درسته؟
بله بله.
شما چرا دنبال کانادایی نمیرید؟ اون اتفاقا برای ایشون بهتر عزیز، ایشون 20 سال کانادا است. بعدم یه وکیل، بنابراین مشکلی برای ارتباط به زبان انگلیسی اگر منطقه فرانسه نشین هستید فرانسه نداره عزیز. نه شما اصلا دوبال کانادایی برید. علت چم عرض میکنم چه؟ چون خیلی مایه یک فرهنگی نداره، دو اتفاقا آسیب ایشون از ارتباط غیرعادی خانوادهش میاد که یک کانادایی بیشتر و زودتر میتونه بفهمه و میتونه فکر کنه این رفتار غیرعادی بوده، و به نظر میرسه که تو خانواده پدری و مادری خبری هست. اگر خود ایشون نمیدونن یا نمیگن شما یه تحقیقی بکنید، چون یک بعید نیست که حالتهایی در اونجا باشه از عصبانیت گرفته. شک و سوء ظن که ایشون نداره داره؟
نه خیلی بدبینه که من فقط میخوام یه کاری کنم که این جلوی دیگران بد بشه. مثلا اگه غذا تو مهمونی من رو میز میذارم بعد از یک ساعت رو میز بوده سرد بشه، میگه تو غذا رو سرد آوردی که جلوی دوستان من خراب بشم. ولی واقعا به قول معروف اینجور که شما چقدر رایت آن سپات هستین، چون یه جوکی توی فامیلیشون دارن که میگن خانواده رضایی تمپرش معروفه. این تمپر رضایی، این سیگنیچر خانواده رضاییه. مثلا میخندن میگن
خب
نداره، باباش هم اینجوری بوده.
نه اولا زمینه ارثی داره عزیز، تمپرمنت خلق و خو زمینه ارثی داره، بعدم پشتش یه چیزایی مثل استراب و افسردگی و وسواس نشسته.
بله بله. من لیبل چیزایی که میخره رو نمیکنه یا پروتکتیو کاوراش رو دوباره میذاره سر جاش. یعنی به حد خیلی زیادی از اجناسی که تو زندگیش داره مراقبت میکنه. بله. خیلی غیر عادی.
نه اینا به هر حال علامت خوبی نیست عزیز. و به همین جاست که به نظر من شما ببینید از چه راهی میتونید شونو قانع کنید، ولی بگردید ببینید بهترین تراپیست، احتیاج نیست سایکیاتریست باشه، اتفاقا یه
سایکولوژیست باشه شاید در آغاز بهتر باشه. یه سایکولوژیست خوبی که توان ایجاد یه ارتباط رو با همسرتون داشته باشه رو میخوای. اگر اونو پیدا کنید تحویل اون بدیتش میشه خیلی کارا براش کرد، یا حداقل گفت حوزه تغییر ایشون کجا میتونه باشه. ولی به صورتی که شما میفرمایید الان اوضاع هیچ خوب نیست و بده و میتونه بدتر هم بشه و حتی آسیب به دخترتون سخت و سنگین تر بشه که مقدار جبران ناپذیر باشه، به ویژه که مایه های ارثی هست. این که آیا اختلال شخصیتی هم همراه هست با شاید هر چیزی از این قبیل مثل خشم و عصبانیت و افسردگی و اینا رو نمیدونم. متاسفانه وقت کمی است، حالا اگر یه زمانی بیشتر خواستید با هم صحبت بکنیم. ولی من فکر میکنم شما، من اگر جای شما باشم میگردم ببینم بهترین روانشناس شهر کیه، اون رو به هر وضعیتی شده اولا یه جلسه برید خودتون صحبت کنید، بعد همسرتون به دست او بدید، نه به خاطر مسائل، فقط به خاطر اینکه حرف شما اینه که عزیزم من فکر میکنم تو خوشحال نیستی، رنج میبری، اذیت میشی، بیا لطفا یه کاری برای خودت بکن و همین. اصلا